بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو جور معامله داریم که از جهاتی به هم شبیهن و از جهاتی هم از نظر شرعی با هم تفاوت دارن. یه جور یه معامله اجاره است، یه معامله جعاله است. البته مثل که صحیحش جعاله است، ولی حالا جعاله مشهوره، ما همه جعاله میگیم. اجاره البته اونی که تو ذهن شما ابتدا میاد راجع به مسکن و مغازه و امثال این هاست، ولی این که انسان از کسی کاری بخواهد معین در قبال اون کار هم اجرت مشخصی بناس به او بده، این کار رو بهش میگن اجاره. یعنی اون شخص اجیر ماست. مثل چی؟ مثلا افرادی که میرن برای فرزندانشون تو مدارس غیر انتفاعی ثبت نام میکنن، اینا اجیر میکنن اون مدرسه رو و مسئولین اون مدرسه رو، قرارداد اجاره منعقد میشه، مدرسه اجیره و باید خدماتی رو در این سال تحصیلی مشخص به این فرزند بده در ازای شهریه‌ای که معینه. اگر اجاره معین بشه و مشخص بشه، در اجاره این چنینه که باید کار رو اون کسی که پذیرفته به تمام و کمال انجام بده و چیزی از کار حق نداره کم بگذاره و تمام. یه صلواتی محبت بفرمایید. و تمام اجرت رو هم باید این شخص به اون فرد بده. مثلا اگه در همین مدارس فرد پشیمون شد، بچه‌شو میخواد از این مدرسه در بیاره بره بذاره یه مدرسه دیگه، در این صورت طبق قاعده اولیه تمام شهریه رو باید بپردازه. بله اگه در هنگام اجاره معین کرده بودن که مثلا اگه شما تا فلان تاریخ انصراف دادی، ما موظفیم مثلا فقط 5% شهریه را از شما بگیریم. اگر این چنین قراردادی دارند بر اساس او عمل میشه. اما اگر این چنین نباشد، در این صورت طبق قاعده اولیه تمام شهریه را باید بپردازد به این مدرسه، بچه‌ش رو میخواد ببره جای دیگه ببره. این در مورد اجاره. اما در مورد جعاله این چنینه که قبول از طرف اون طرف از طرف مقابل نیست. فرض بفرمایید بنده میگم اگر کسی این فرش رو بشوید، شستشو بده، در مقابل کاری که کرده مثلا من به او 10,000 تومان میدم. کسی هم نگفته که من قبول میکنم با او یه قراردادی ولی او شفاهی ببندم. من گفتم کسی این کارو بکنه این اجرت رو، این مقدار مبلغ رو میدم. یا به صورت خاص به شما میگم، میگم اگه شما این کار رو بکنی من بهتون این مبلغ رو میدم و شما ابراز قبول نکردید در اون وقتی که ما داشتیم گفتگو میکردیم. بعدن اگر شما این فرش رو بشویید، البته 10,000 تومان رو از من طلبکار میشوید. درسته؟ فرق اجاره با جعاله در اینه که در جعاله قبول نمیخواد ولی در اجاره قبول میخواد. و اگر قبول در اجاره هست، بعدن اون عمل واجب میشه بر اون مدرسه. دیگه نمیتونه بچه من بنزه بیرون مگر این بچه من یه تخلفاتی کرده باشه که تو آیین نامه گفته باشن بر اساس این تخلفات ما مجازم بچه شما رو اخراج بکنیم. و الا اگر چنین چیزی نباشه، واجب شرعن که اونها بچه منو بهش این خدمات آموزشی رو بدن. اما در جعاله اینطوری نیست. مثلا شخص اول تصمیم میگیره فرش منو بشوره، بعدم میگه ولش کن نمیخواد بشوره. درست؟ اگر این چنین بود بر عهده او عملی واجب نیست که انجام بده کار رو، و من قبل از اینم که او مشغول بشه میتونم به هم بزنم، اما تو اون اجاره مدرسه، یعنی اون جایی که من بچه‌مو بردم ثبت نام کردم، حق ندارم به هم بزنم. اگه به هم زدم باید کل شهریه رو هم ضمناً پرداخت بکنم. فرق اجاره و جعاله در اینه گهگاه مشخص نمیشه که این کارگری که داره برای شما کار میکنه یا این عملی که مثلا این تعمیرگاه برای شما میخواد انجام بده چیه. وقتی مشخص نمیشه دیگه قرارداد اجاره نیست، قرارداد جعاله است. و در اگر اجاره باشه بعدن شما پشیمون بشید ماشین رو بخواد از تعمیرگاه بیارید ببرید جای دیگه، باید اجرت اون صاحب تعمیرگاه رو بدید، اون اجرتی که طی کردید. اما در مورد جعاله اینجوری نیست. شما مثلا گفتید حالا من فردا ماشین رو میارم، بعدم پشیمون میشید، قیمتی رو هم معین نکردید، اینجا جعاله است. در این صورت پشیمونی شما حق شماست و او چیزی از شما طلب نداره. این مسئله یه شکلای دیگری هم داره، انشالله من بعدها خدمت شما عرض خواهم کرد. فقط یه چیزی تذکرن عرض کنم، امشب که من صحبت میکنم اگر خدا عمری و توفیقی بده، نوبت بعدی صحبت ما انشالله اول بعد شب عید قربان میشه که روز اول مهر میشه. تا اول مهر عرض به حضورتون که شما به ما مرخصی، عرض به حضورتون که کمتر از دو هفته یا دو هفته به ما میدید. انشالله اولین جلسه ای که ما صحبت میکنیم انشالله چهارشنبه اول مهره که میشه شب عید قربان، اگر عمری و توفیقی باقی باشد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در آیه‌ای که امشب تلاوت کردیم، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، خدا می‌فرماید که ما از بنی اسرائیل یه تعهداتی گرفته بودیم، یه میثاق‌هایی رو گرفته بودیم، بنا بود که به این میثاق‌ها و به این تعهدات پایبند باشن، اما اینا نقض کردن. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، ما چون اینا نقض کردن اونا رو از رحمتمون دور کردیم. لعنت به معنی دور ساختن از رحمت، خدا که لعنت میکند یعنی این، ما هم که لعنت میکنیم کسی را یعنی از خدا درخواست میکنیم که خدایا او را از رحمتت دور بگردان. اولین کار اینه، ما عملی که با اونا انجام دادیم اینه. دوم و جعلنا قلوبهم قاسیه، اینا رو به گرفتار قساوت قلب کردیم. در روایاتی ما داریم که خدا چوبی به بندگان میزند در مورد معصیت ها، البته همیشه نیست، خیلی وقتا هم نمی کنه این کار، اما گاهی خدا میزنه. ان لله عقوبات فی الابدان، خدا گاهی بیماری هایی رو به افراد میده، اینا عقوبت اعمالشون، یا گای عقوبت‌ها در اموالشونه، یه دفعه گرفتار ورشکستگی میشه. بعد فرمود ما ضرب عبدون، خیلی عبارت سنگینه، این روایت از حضرت باقر علیه السلام، بنده چوبی زده نمیشه به عقوبت اشد من قساوت القلب، سخت‌ترین چوبی که خدا به کسی میزنه، بدترین عقوبتی که میکنه، اینی که قلب او گرفتار قساوت میشه. قلب در حالت عادی، قلبی که میگن اینی که الان تو سینه من و شما میتپه و خون رو پمپاژ میکنه به تمام بدن، این منظور نیست. این البته مرکز بدن به یه بیان، اگه نباشه کار بله تمامه. ایست قلبی یعنی مرگ 100%. خیلی وقتا مغز از کار میفته ولی هنوز قلبه چیه؟ مشغوله. اما قلبه که از کار افتاد دیگه به عزت و شرف لا اله الا الله جنازه رو برمی‌داره. یه مرکز ادراکی، یه مرکزی هم ما داریم مال انسانیت و آدمیت، اونش میگن قلب. اون قلب حالت نرمالش، حالت طبیعیش اینه که نرم باشه. علامت نرمیش چیه؟ فرمود علامت نرمیش اینه که در مقابل ذکر خدا بلا فاصله واکنش نشون میده. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، تا یاد خدا میرود یه حالت ترس بر این قلب عارض میشه. این نشوننده قلب نرمه. یه علامت دیگه قلب نرم چیه؟ اینه که مواعظ الهیه در او اثر میکنه. وقتی یه حرفای درست میشنوه تحت تأثیر واقع میشه. علائم دیگه هم داره، علائم دیگه هم داره. و از اون طرف قلب اگر از حالت تعادل خارج بشه گرفتار قساوت میشه، سختی میشه. البته سختی درجات داره، سختی درجات داره، اما هر مقداری که قلب سخت باشه به همون مقدار از تعادل فاصله گرفته. نرمترین قلب، قلب امام زمان صلوات الله علیه، قلب اون حضرت، قلب ائمه ما اینجوریه. اگه کسی قلبش اونجوری باشه، تو روایات داریم که نام مقدس سید الشهدا علیه السلام این شخص رو منقلب میکنه. لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر. خیلی وقتا ائمه ما اسم امام حسین که میامد همونجا یه دفعه حالت پژمردگی بهشون دست میداد و اشک تو چشماشون جمع میشه. نام خدا اونها رو به حالت وجل میندازه. این علامت اون قلب. الان قلب ولی از صلوات الله علیه اینجوریست. نام مقدس پیغمبر خدا که جلو امام صادق علیه السلام برده شد، راوی میگه یه جوری حضرت حالش منقلب شد، خم شد حضرت به جوری که نزیب صورت حضرت بخوره به زمین. اینجوری یه حالت تواضع و واکنشی داشت حضرت نسبت به نام مقدس رسول خدا. و حالا اون که در درجات بالاست، پایین تر از اونام هست، هم نرمی قلب درجات داره، هم از اون طرف قساوت قلب درجات داره. اگر خدا بخواد به کسی چوب سختی بزنه قلب او رو گرفتار قساوت میکنه. وقت علامت هایی داره قساوت قلب، ایناست و از جمله چیزای دیگه که حالا عرض میکنم. از این آیه استفاده میشه که نقض میثاق خدا، یعنی اون تعهدی که با خدا داریم، اگه مخالفت بکنیم و جعلنا قلوبهم قاسیه، قلب گرفتار قساوت میشه. وقت اثر قساوت چیه؟ قلب قسی علاقش به گناه بیشتره، باز به اون سمت میره. مجبور به اون نمیشه ولی علاقش بیشتره. گناه بعدی قساوت بعدی، گناه بعدی قساوت بیشتر، همینجور میره جلو تا میرسه به جایی که در آیه شریفه داریم، بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یه جور میشه که این اصلا تو گناه گم میشه، احاطت بهی خطیئته، دورشو میگیره. توجه کنید، این آدم اینجوری میشه. خدای متعالی که یک کاری که کرده اینه که برای ما تا قبل از مردن راههایی رو باز گذاشته که ما بتونیم این راه ها رو بریم، این قساوت کم بشه، این قساوت کم بشه. اصلا توبه یکی از آثارش همینه دیگه، توجه کردین؟ یکی از آثار توبه این. تو بعضی از روایات داریم من تاب ولم یفتح قلبه فلیسه به تائب، ای کسی توبه بکنه هیچ روزنه یه تو قلبش باز نشه، این معنی میشه اصلا توبه نکرده. توبه اگه درست باشه یه روزنه میاد تو هم. از همونجا اگه پی بگیری قلب رفته رفته روشن میشه. گاهی هم اینجوریه که خدا برای من امتحانی که قرار میده، این یه دفعه رفتار بعضی از آدم هاست. فرض کنید شما میاد تو مسجد گرفتار یه پیشنماز مثل من بد اخلاق میشه، به شما مثلا پرخاش میکنه یا بعضی رفتارهایی که نمیپسندید میکنه، خیلی وقتا اینجا شیطان شما رو تحریک میکنه نسبت به کل دین و دیانت و خدا و پیغمبر و امام زمان و همه چی، میخواد شما رو دور کنه. این اونجاییه که شیطان میاد به این سمت شما رو تحریک بکنه. خب این یه امتحان خداست. گاهی امتحان خدا به این واسه جوونا اینه که دخترای چنین و چنان تو خیابون هستن، خب اینا بالاخره سن جوانی و تمایلات غریزی که دارن نسبت به این مسئله خیلی تحریک میشن. این یه جور تحریکه. بعضی تو این قصه موفق میشن، بعضی هم پاشون میلغزه. گاهی هم خدا این موضوع رو یه آدمی قرار میده، امتحان شخص اینجوری میشه، منو میذاره دم دست شما که شما من که نگاه میکنم حالتون به هم بخور، از هم بچی، توجه کردی؟ از حالتون به هم بخور. گاهی معلم شخص، گاهی همسر شخص، گاهی همسایه او، گاهی پدرش، گاهی مادرش، گاهی بچهش، گاهی مادر شوهرش، گاهی مادر زنش، پدر زنش، از این داریم، از این چیزها. اینا همه اینا رو هم شیطان میدونه، تو اینجاها شروع میکنه ما رو وسوسه کرده و قلب تو این وسوسه ها گرفتار قساوت میشه. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، وقتی نقض میکنی میثاق خدا رو دور میشه از رحمت خدا. قانون اینه، قانون خدا اینجوری، توجه کن. اگه یه جایی خدا غیر از این رفتار میکنه، اون لطف و عنایتیست که میکنه، قانون اینجوری. ولی تو زمستون وقتی با پوشش کامل نمیای بیرون، پوشش مناسب نمیای بیرون، سرما میخوری، ولی دیگه داد و فریاد برای که مسلمانی نیست، این یعنی چی؟ و خودت این کاری کردی. گناه هم همینجوره، یه قانون خداست. از اون ور طاعت خدا هم قانون خداست. با نقض میثاق لعنت خدا دور میکنه. و جعلنا قلوبهم قاسیه، قلب گرفتار قساوت میشه. امام سجاد علیه السلام به خدا شکایت میکرد تو دعای، یکی از این دعاهای مناجات های 15 رو بخونید، خیلی خوبه. من به عزیزان جوانتر میگم واقعا ارزش این رو داره که شما یه دقایقی از هفتتون رو این مناجات های 15 که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، تو این مفاتیح هم هست، اینا رو بخونید. بلدم نیستید با ترجمهش چند بار مطالعه کنید، بعد با اینا با خدا حرف بزنید، متفاوت میشید، متفاوت میشید. این کار رو انجام بدید. مناجات خمسه عشر از چیزهای خیلی با ارزش. یکی از اون مناجات ها این با این جمله شروع میشه: الهی الیک اشکو نفسا بسوء اماره و الی الخطیئه مبادره. تا میاد حضرت به این شکایت میکنه، خدایا من از تو به تو شکایت میکنم از قلبی که گرفتار قساوت و سختی شده. علامت، یکی از علامت ها اینه که اشک طرف نمیاد. ما قست القلوب الا ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. اشک چشم اگه خوش شده به خاطر قساوت قلب. قساوت قلبم نتیجه گناهان، این نتیجهش. توجه میکنم، خود همین که آدم به درگاه خدا بنالد، همینجوری به خدا از خودش شکایت کنه که خدا چرا قلب من اینجوریه، چرا من گرفتار قساوتم، چرا اینجوریه که من این مباحثو میشنوم تأثیر نمیکنه، چرا اینجوریه خدایا که من یاد تو میفتم قلب من منقلب نمیشه، چرا من یاد حسین ابن علی علیه السلام میکنم اون وصفی که فرمود لایف کرونی مؤمنون الا استعبر، من برام حتی درجات ضعیفش هم اتفاق نمیفته. به خدا اگه زیاد شکایت کنی از خودت، خدا خیلی خدای خوبیه. وقتی کسی از خودش به خدا شکایت میکنه، یه قدری شکایتشو ادامه میده، خدا به او عنایت میکنه، میفهمه که قلبش یه روزنه ای پیدا میکنه. من تاب ولم یفتح قلبه فلیس بتائب نیست. میفهمه قلبش یه فتح بابی واسش میشه، روزنه ای میشه، ولی پی بگیره اون روزنه رو. من همین آیه رو، همین بخش از آیه رو به عنوان یه تذکری که امشب اگر کسی قلبش گرفتار قساوت نیست، خدا رو شکر کنه و سعی کنه در نرمتر شدن قلبش بکوشد و همین طاعات الهی نرمتر میکنه قلب رو. و اگر کسی قلبش گرفتار قساوته، هر درجه ای از قساوت هست، به درگاه خدا شکایت ببره از قلب قسی خودش، از سختی خودش، بنالد به درگاه خدا شکوه کنه. اگر این رو داشته باشه، خدای متعال به او عنایت میکنه. و بدونیم که گاهی خدا چوبی که میزنه از این چوباست و این چوب از اوناست که وقتی میزنه خدا، خیلی وقتا شخص به یه جای میرسه تا ذوق هم میکنه، اینجوری هم میشه، تو یه نقاطش ذوقم میکن. و من شاید خودم از این طایفه باشم، ولی خودم حالا خیلی شده تا حالیم نباشه، اما دیدم یه همچین آدم هایی رو دیدم که ذوق کردن به یه همچین حالتی رسیدن، ولی قلبش پر از قساوت. عرضم تمام. چند تا دعا کنم شما رو به خدا بسپرم. خدایا و آبروی اون بزرگواری که نرمترین قلب رو به او در این زمان مرحمت فرمودی، به آبروی خود اون حضرت امر فرج اون بزرگوار رو هرچه زودتر اصلاح بفرما. به آبروی اون حضرت قلوب ما رو هم از قساوت نجات و رهایی مرحمت بفرما. پروردگارا به عنایت اون بزرگوار قلوب ما را مرکز انوار معرفت و محبت خودت و اولیاءت قرار بده. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام از جمیع بلاد شیعه‌نشین رفع گرفتاری و بلا بفرما. پروردگارا بیماران مورد نظر به آبروی امام زمان شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. و پروردگارا توفیق بندگی تا پایان زندگی به همه ما ارزانی بدار، حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه.